أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. شخصیت دیگه ای که در قیام امام حسین علیه السلام دارای عنوانی است و در مورد او بحث شده به خاطر قطعات تاریخ که از نقش او صحبت کرده، جناب محمد ابن حنفیه است. محمد ابن حنفیه متولد 16 قمری است. خب ایشون پسر امیرالمومنین علیه السلام هست و مادرش خوله بنت جعفر ابن قیس از قبیله بنی حنیفه است. خب اینا ایشون در قضیه در زمان ابوبکر، البته در حمله قبیله بنی اسد به این قبیله بنی حنیفه اسیر شده و بعد حضرت امیر علیه السلام ایشون رو خرید و آزادش کرد و بعد از اینکه آزاد کرد با او ازدواج کرد، یعنی به عنوان یک زن حر با او ازدواج کرد، کنیز نبود. نامش محمد و کنیه او ابوالقاسم. این چیزی است که ظاهرا به امر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت امیر در واقع انجام شده، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که اسمش رو محمد و کنیش رو ابوالقاسم بگذارید که اسم و کنیه پیغمبره، و گفته شده که دیگه بر کسی دیگه جایز نیست این نام و کنیه گذاشته بشه. به هر حال این یک اختصاصی است در مورد ایشون. و حضرت امین علیه السلام سه تا پسر به نام محمد دارند، یکی محمد اکبر، همین محمد حنفیه، محمد اوسط که فرزند ابوالعاص، و عمامه دختر زینب دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم، و یکی هم محمد اصغر که مادرش کنیز بوده و در کربلا به شهادت رسیده. انتصاب این محمد حنفیه به مادر از این جهته که مشخص بشه، چون پدر همه مشترکن امیرالمومنین هستند، این محمد حنفیه گفته میشه ابن حنفیه. این در واقع به خاطر تمایز از بقیه فرزندان هست. خوبشون فرزندان داره، ابو هاشم عبدالله که این از علمای معتزله است، و ابو محمد حسن که این در واقع از مثلا حالا سران و معتقدین به بحث ارجاع و مرجعه هست، و این دو نفر در جلسات علمی محمد که ایشون جلساتی داره، جلسات حدیث اونها داره، شرکت میکردن. و ابراهیم و اون محمد حنفی محدث راویست از حضرت علی، از عمر، ابو هریره، عثمان، عمار و معاویه نقل حدیث کرده. و یک روایتی رو کتاب رجالی شیعه به نام کتاب رجال کشی نقل میکنه از حضرت علی علیه السلام که حضرت فرمودند 4 تا محمد مانع از نافرمانی خدا میشوند. این در مورد مدح محمد حنفی است. 4 تا محمد مانع از نافرمانی خدا میشوند: یک محمد حنفیه، یکی محمد ابن ابوبکر، محمد ابن جعفر طیار پسر جعفر، نه عبدالله، برادر عبدالله، محمد ابن جعفر طیار، و محمد ابن ابی حذیفه که اینم یک محمد ابن ابی حذیفه هم یکی از اون آدم های فوق العاده است، و علارغم اینکه پسر دایی معاویه است، به شدت از یاران خالص و وفادار امیرالمومنین و از او دفاع میکنه. محمد حنفیه در زمان امیرالمومنین نقش پررنگی داره. در جمل، جنگ جمل، پرچمدار بود، و ولی خب نتونست به خوبی عمل کنه. حضرت پرچم رو دستش گرفتند و به قلب دشمن زدند و این هور به هم ریختند و برگشتند و دست محمد پرچم دادن، گفتند که حالا کار سابقتو جبران کنین، یاد بگیر چجوری عمل بکنی. و اتفاقا ایشون با جمعی از اصحاب از بدریون حمله کرد و لشکر دشمن رو پراکنده ساخت. ایشون در صفین هم ارزم به حضورتون که از فرماندهان بود. یه قضیه جالبی داره. حضرت سه مرتبه بهشون امر به حمله کردن، هر مرتبه میمنه میسره به قلب دشمن حمله میکرد، بسیار عالی میجنگید، زخمی میشد و به حالت تشنگی و خستگی برمیگشت. هر زد دوباره تفقد میکردن، ایشون رو در واقع آماده میکردن و باز امر به حمله میکردن. بعد از حمله سوم که خیلی دارد که خون از زرش جریان داشت و حال خیلی بسیار سختی داشت، نقل شده که برگشت این جمله رو گفت که آقا شما فقط به من میگید حمله کنم، پس این حسن این رو چرا امری نمی کنید؟ بله، اینجا دارد که حضرت امیر علیه السلام او رو در بغل گرفتند، سرش رو بوسیدند و فرمودند که محمد تو پسر منی، ولی اونها فرزندان رسول خدا هند و آیا فکر نمی کنید من باید اونها رو حفظ بکنم که نسل پیغمبر هست؟ عرض کرد که بله پدرم، درسته، فرمایش من درسته و من به فدای شما و دو برادرم بود. در جنگ نهروان هم پرچمدار بوده، یعنی همه جا حضور داشته، حضور فعال و کاملا درخشانی در کنار پدرش امیرالمومنین داشته. بعد از حضرت امیر علیه السلام با امام حسن علیه السلام بود، ولی در زمان معاویه که در اواخر عمرش بیعت میگرفت با یزید، ظاهرا ایشون با یزید بیعت کرده به عنوان ولیعهد و البته بعد از خلافتش هم با او مخالفتی نداشته. در مورد قیام امام حسین علیه السلام و در واقع اتفاق کربلا و عاشورا اونها، ایشون اولا وقتی که حضرت از مدینه میخوان خارج، چند تا گزارش داریم ما، وقتی از مدینه میخوان خارج بشن امام حسین علیه السلام، خب حضرت همه هم به اصطلاح بنی هاشم جمع فرمودن، پسران، برادران، برادرزاده ها، و ولی محمد حنفی خدمت آقا آمد و یه گفتگوی داره و آقا عرض کرد که آجان برادرم، تو از هر کسی برای من عزیزتر و دوست داشتنی تر هستی. او عشق و ارادتش با حسنین و در واقع ائمه علیهم السلام تام و تمامه، این تمام در واقع قطعات تاریخ نشون میده، کاملا ارادتمنده، کاملا اونها رو به شخصیت عرض کردم در جنگ صفین ممتاز به رسمیت میشناسه. و بعد میگه که من برای هیچ کس مثل تو نباید خیرخواهی کنم و خیرخواهی من از همه کس بیشتره. و بعد شروع میکنه پیشنهاد دادن که آقا تا میتونی از یزید و شهرها دور شو، بعد نماینداتو بفرست و اونها رو به سوی خودت دعوت کن، اگر با تو بیعت کردند خب سپاسگزار باش، و اگر با تو بیعت نکردند خب این چیزی از دین و خیرات تو نمیکاهد و جوانمردی و فضیلت تو با این کار از بین نمی رود. ایشون میگه که من میترسم وارد شهری بشی، مردم یه سری با تو باشند، یه سری هم بر علیه تو باشند و بعد اینا درگیری بکنند و تو هدف اولین تیر باشی، وسط این دعوا شما رو مورد هدف قرار بدن. اون وقت بهترین این امت از جهت شخصیت و پدر، یعنی نکته ها اینا، ایشون میگه من بهترین امت تو رو میشناسم، از جهت شخصیت و پدر مادر خوارترین آنها میشه و خونش هدر میره. امام حسین علیه السلام بهشون میفرماید که نه من میرم برادر، اون سمتی که باید برم میرم، به هر حال که شما میگید که من برم مثلا یه جایی خودم مخفی کنم و بعد اینا، این حرفا نیست. محمد برمیگرده میگه که خب پس مکه برید که حرم امن الهی است، اگر اونجا خوب بود مطمئن بود اونجا بمونید و اگر نه به کوهپایا در واقع کوها پناه ببرید و از شهری به شهر دیگه برید تا ببینید که کار مردم به کجا میانجامه. و بعد اشاره میکنه که بهترین زمان برای تصمیم گیری درست و سنجیده هنگامی است که به استقبال حوادث میری و دشوارترین کارها آن است که به حوادث پشت کنی، یعنی اونجا یک بزنگاه هاست که باید تصمیم های سخت و اونجا باید گرفت، مهم اونه که تو اون حوادث و بحران ها انسان میتونه تصمیم بگیره. خب ببینید ایشون داره چیکار میکنه، داره رهنمود میده، داره توصیه به امام علیه السلام میده. همین این شخصیت از اینجا در میاد، این نکته هایی که در واقع بیانگر رفتار شخص هستن ما از همینجا شروع میکنیم. ببینید ایشون علارغم اینکه میگه من حسین رو به عنوان بهترین افراد زمان خودم میشناسم، ایشون رو به عنوان امام هم میشناسه که بعداً تو گفتگوهاش مشخص میشه، و عرضم به حضورتون که عشق و ارادتش هم تام و تمامه، اصلاً در اینا بحثی نیست. اما یک نکته باقی مونده و اینه که آیا او رو در حد امام زمانی که ما امروز میشناسیم هم میشناسه؟ که داره به حضرت پیشنهاد میده، توصیه میکنه این کارو بکن اون کارو نکن، به جای اینکه بگه خب شما امام زمانی، آقا دارید میرید هر کجا میرید ما هم خدمت شما باشیم. این نکته است، این مایزه ها اینجاست. بعد خب حالا این تا اینجا خوب بود گفتگو. یک گزارشی ابن سعد داره، طبقات در طبقات، که میگه وقتی امام حسین علیه السلام اون ظاهر، این گزارش دوم ظاهرا از وقتی است که اون مال مدینه بود که حضرت میخواستن خارج بشن از مدینه، گزارش دوم ظاهرا از وقتی است که از مکه میخوان خارج بشن، یعنی یه خروج از مکه است، ظاهرش اینجوری است. میگه که امام حسین علیه السلام در واقع قاصد فرستادند به مدینه که اونایی که باش نیامدند از مدینه از بنی هاشم بیاند، و میگه 19 نفر مرد و زن و کودک اینا که در واقع با حضرت نیامده بودن تا اون وقت مکه، آمدن به حضرت ملحق شدن، از جمله محمد حنفی هم آمد. خب طبیعتا زمان میدونید دیگه، اون زمان زمان خروج حضرت هم زمان مسئله حج هست و طبیعی بوده که اینها از مدینه بیان. بعد باز اینجا محمد حنفی به آقا عرض میکنه که آقا اینجا مناسب نیست، حرکت نکنید، و تو گزارش دیگه داره که مثلا کوفه نرید، خطرناکه. به حضورتون عرض شود که اینها شما سابقه شون رو میدونید با پدر و برادر چه کار کردن. حضرت نپذیرفتن. و اینجا دارد در این گزارش که محمد حنفی خودش که نرفت، فرزندانش هم نذاشت برند. میگه که تا بدان جا که حسین در دلش از محمد ناراحت شد، این گزارش ابن سعد رو میخونم، و فرمود فرزندانت رو از جایی که من در آن آسیب میبینن باز میداری، یعنی میترسی مثلا بهشون براشون مشکلی پیش بیاد. خب من مشکل پیشون مشکل نیست، شما که میگی که ما عشق و ارادتمون تامه فلانه، خیلی ما رو دوست داری. محمد میگه که من دوست نمیدارم نه به شما آسیب برسونه برسه و نه به آنها، اگرچه که مصیبت شما برای ما از همه عظیم‌تر است. یعنی میگه که درسته، فرمایش درسته، من نمیخوام بچه‌هامشون آسیب برسه، شما هم نمیخواید آسیب برسه، و ایجاد مشکل برای شما برای من خیلی سخت‌تر است تا بچه‌هام. دفتر مدید، اما خب شما حرف گوش نمی‌کنید، به اعتبار خودم زبان خیلی ساده، شما حرف ما رو گوش نمی‌دید، شما میرید، حریف شما نمی‌شیم، حریف بچه‌هامون که می‌شیم. این گزارش رو ابن سعد داره و این خب خیلی جای تأمل داره این گزارش. لحوف، سید بن طاووس در لحوف در مورد خارج شدن امام علیه السلام از مکه یه گزارش دیگه ای داره. ایشون میگه که عرضم بزرگتون که محمد حنفی انگامی که امام میخواستند خارج بشند، آمد خدمت حضرت که بله شما مردم کوفه رو میدونید که با برادر و پدر چه کردن، اینا نیرنگ بازند، شما در حرم بمان، گرامی ترین مردم در حرمی. امام فرمود که من میترسم که یزید به من شبیخون بزنه و حرمت حرم شکسته بشه. بعد میگه که خب شما به یمن برو. این حرفاییه که قبلا تکرار شده، اینا حرفاییه که در مدینه هم زده شده، احتمال داره این گزارش مقداری دچار اشکال باشه. به هر حال میگه به یمن برو و اونجا محفوظه در کوها و کوپایه‌ها. دیگران هم همین حرفا زدن. یمن یه خصوصیتی داره که بالاخره اونجا شیعان امیرالمومنین هم هستند و از جهت جغرافیایی هم کاملا درسته، محفوظه. خب اونجا کسی نمیتونه به شما دست پیدا کنه. میگه که امام فرمود که من در اون چه گفتی میاندیشم. بعد میگه وقتی بامداد شد و در واقع مثلا شب بوده، اینا فرداش انگامی مثلا بامداد و سحر و اینها صبح شد، یه وقت میگن که حسین داره کوچ میکنه و محمد حنفی میاد و در واقع این لگام شتر رو به دست میگیره. میگه آقا جان مگه شما وعده نکردید که اندیشه کنید در حرف منو تأملی بفرمایید؟ آقا فرمودن چرا. بعد محمد میگه خب پس چرا داره حرکت میکنه؟ اینجا اون به اصطلاح گزارش مشهوری که الان خیلی دیگه سرزمان هاست، این رو حضرت فرمودن که من وقتی از شما جدا شدم، خب مثلا شب بوده به خواب رفتم، پیغمبر به خوابم آمد و فرمود که حسین بیرون برو که خدا خواسته که تو را کشته ببیند، ان الله شاء ان یراک قتیلا. محمد در واقع مثلا ذکر ان الله رو زبان جاری میکنه، بعد میاد میگه که حالا شما خود میری، چرا این زنان رو با خودت میبری؟ تو عبارت دیگه داره، اهل بیت پیغمبر رو چرا با خودت میبری؟ آقا میفرماید که پیامبر به من فرمودن که ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونا رو اسیر ببینه. دیگه صحبتی نمیشه، بهشون خداحافظی میکنه. حالا بر فرض صحت این گزارش و قبولش، اون چیزی که محمد حنفی رو راضی میکنه به این که امام به سمت کوفه برن، این استش که حضرت خوابی دیدن که پیغمبر یک دستوری بهشون دادن. خب نگاه کنید، یعنی محمد حنفی قبول نمیکنه که خود حضرت مستقیما بگن که آقا من باید برم، وظیفه دارم. ببینید، یعنی این رو به رسمیت نمیشناسه که مثلا امام زمان داره میگه که آقا من وظیفه من برم. تو چون دارا چند بار گفتگو شده ظاهرا در مدینه، در مکه قبل از این قضیه اونها، و خب البته ما یک بحثی داریم اینجا که من تو پرانتز عرض بکنم. به نظر ما گفتگوی حضرت با افراد زیادی که در این مسیر با حضرت گفتگو کردن و همشون گفتن نرو و خطرناکه و ایشون رو نهی کردن، همش گفتگوها بر اساس محور جدلی است، یعنی بر اساس مقبولات و شخصیت طرف مقابله. دقت فرمودید؟ اینجا هم همینطوره. یعنی وقتی محمد حنفیه، خب چه زمانی با شما صحبت بکنیم؟ شما باید بدونید که من امام زمانم و اشاره من و توجه من و لبخند و اخم من حکم شرعی است و نشانگر اراده حضرت حقه و برای شما تکلیف میاره. وقتی شما در این حد نیستید، من چجور با شما صحبت کنم؟ باید بگم نه اینکه ما نفی بکنیم وجود هم چیز رو، تمسک به همچون حرفی، چون عرض میکنم اگه بخوایم تمسک بکنیم خب میتونه اونجا اشکال بکنه که خب حالا قبل از اینکه چنین چیزی بگه پیغمبر اکرم حتما باید به خواب شما بیاد و چنین چیزی بگن و برای شما وظیفه باشه، خود شما تشخیص وظیفه نمیدید. این نکته است دیگه. نه، این جدلی است از باب در واقع مراعات خصم به تعبیر آقایون مناطقی و منطقی ها، یعنی بر اساس مقبولات او، یعنی او باید بگیم که پیامبر به خواب من اومده و پس دیگه حرف نزنه. در واقع این نکته اینها، این نشون میده که طرف در چه وضعیت فکری قرار داره. خب فلذا ملازم فرمود بعد از شهادت امام حسین علیه السلام این روایت ظاهرا صحیح است، یعنی علمای رجال تصحیح کردن این روایت که بله ایشون نامه می نویسه به امام سجاد علیه السلام. خب دقت کنید، امام سجاد علیه السلام در اون زمان 23-24 ساله است، محمد حنفیه حدود 45-6 سال سن داره. خب بعد میگه که شما امامت منو بپذیر. محمد حنفیه به امام سجاد نامه می نویسه که من امامم، امامت منو بپذیر که تو رسمیت پیدا کنه. و دلیل میاره، میگه اولا که امام ائمه قبلی یعنی امیرالمومنین پدرم و برادرم امام حسن وصیت میکردن به در واقع امامت، ولی حسین وصیتی نداره، وصیتی نکرد. نکته دومی که من فرزند بلافصل امیرالمومنینم، نظر شرف و جایگاه خانوادگی از شما بالاترم. نکته سوم این است که از جهت سن و کثرت روایت من راوی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستم یا از صحابه هستم، شما چه جایگاهی نداری. یعنی تقدم خودش رو بر این مثلا موارد استوار کرده که امام علیه السلام پاسخ میدن بهش که عمو جان اولا به تقوا توصیه میکنن، تقوا داشته باش و از جهالت دوری کن، و نکته سوم هم میفرمان در مورد اون وصیت فقط تاکید میکنن، چون بقیه موارد که ارزشی ندارین، حرفا چی شما در مورد امامت میزنید. میفرمایند که من قبل از اینکه به عراق عزیمت بکنیم با پدرم، حضرت به من سفارش امامت رو کرد، یعنی پدر به من قبل از اینکه بریم حتی آقا فرمود که شما برای امامت مثلا آماده شو، و ساعاتی قبل از شهادت این عهد رو به من تحویل داد، عهد امامت رو. یعنی ببینید نکنید جواب چیه، جواب اینه که تو شما چون داری چی داری صحبت میکنی، من پسر امیرالمومنینم، بلا فصل هستم، من روایتی، این اینا معیار امامته؟ شما درکتون از امامت اینه؟ خب برای محمد حنفی قانع نشد، قرار شد که برن پیش حجرالاسود و حجر شهادت بده. یعنی کار به اینجا کشید که رفتن و محمد حنفی دعا خوند و به حجر اشاره کرد که شهادت بده به امامت من، و خبری نشد. و امام علیه السلام و امام سجاد ایشون هم دعا خوندن و اشاره کردن که، و وقتی حضرت اشاره کردن به حجر، حجرالاسود به در واقع زبان آمد و با زبان فصیح اعلام کرد که تو حجت خدایی و امر ثابت شد. البته اینجا وقتی این اتفاق افتاد، این روایت میگه که محمد حنفی پذیرفت، استنکاف نکرد. ببینید روی استنکاف نداره ها، این مهمه. عرض کردم ببین دو وجه شخصیت است، کاملا مطیع، منقاد، کاملا متعبد، متقی است، اما دچار چیه؟ دچار ضعف عقیدتی و فکری است، از ذات معرفتی مشکل داره. عرض کردم این فقط اشکالشون نیست ها، عموم افرادی که در این طبقه قرار دارن و از بزرگان هستن، از صلحا تایید شدن از طرف ائمه علیهم السلام و شخصیت های بزرگ جهان اسلام هستن، اینا عمدتا همینجور هستن. خب اتفاقات دیگه زندگیشون همون بحث جناب مختاری که ما مفصل عرض کردیم، که گفتیم مختار از جانب محمد اذن داشت ولی اذن اصلی رو امام سجاد علیه السلام صادر کرده بودند که گذشت، و گفته شده اولین کسی که به نام مهدی به عنوان در واقع اون عنوان خاص نامیده شده ایشونه، و کیسانی او رو مهدی میدانند که به کوه رضوا رفته و اونجا دو تا نهر از عسل و شیر در اختیارش هست که از اون ارتزاق میکنه تا ظهور کنه، که ما عرض کردیم اینا حرفای دروغایی است که به در واقع مختار در واقع بستند، و علارغمی که خیلی هم در کتب فرق و ملل و نهل اینا رو بست دادن و گستاره شدن، به تعبیر بعضی اساتید ما میفرمودند که اینا در واقع یک دروغای مشهوری است که دیگه کسی نمیتونه از اون عدول کنه و همون پذیرفتن، در صورتی که شاهدی نداره برش. حالا یک فرقه که احداث میشه باید افرادی باشن، تابعین داشته باشن، یک مکتبی داشته باشن، مرامشون باید مثلا فرض کن آثاری داشته باشن. فرق معمولا اینجوری هن، هیچ ندارن، نه افرادی مشخصه دقیقا کی هستن، چی هستن، کجا بودن، اصلا اینا صدرشون چیه، زیدشون چیه، اینا هیچ تاریخ خاصی نداره. فقط گفتن بله این هست و اینا مشخصاتشه. یه جعلیاتی است که بله بعضی ساختن برای اینکه بنده خدا مختار خرابش بکنن به خاطر اون انتقام بزرگی که از اینا گرفت و به شدت اینا رو در واقع عصبانی کرده. بعد به حضورتون عرض شود که در زمان ابن زبیر، خب ابن زبیر بعد از اینکه در واقع واقعه هر اتفاق افتاد و قضیه لشکر شام اومد و اینا ادعای رفت به سمت خلافت و بعدم سال 64 بعد از مرگ یزید رسما ادعای خلافت کرد و شروع کرد بیعت گرفتن و اتفاقا از محمد حنفی، ابن عباس و دیگر هاشمیون و دیگران بیعت میگرفت. اینا زیر بار نرفتند و عجیبش اینا رو در یک حجره‌ای داره چای زمزم به نام حجره زمزم، اونجا اینا رو زندانی کرد تا بیعت کنند و تهدید کرد که من شما رو میکشم. برای اینا درخواست کردن از مختار که ما رو نجات بده و همین جناب مختار به اصطلاح جماعتی رو فرستاد با یک اموالی و اونها رو آزاد کردند و اینجا قضیه تمام شد. مجددا ابن زبیر در یک مرتبه دیگه تلاش کرد که بیعت بگیره، این دفعه عبدالملک مروان. خب سال 65 بعد از پدرش مروان حکم به حکومت رسید، در اوان حکومتش که این قضیه رو متوجه شد که ابن زبیر میخواد اینا رو به طرف خودش بکشونه، درخواست کرد که به شام بیاد. شما به محمد حنفیه، چون شخصیت مهم بود دیگه، به هر حال شخصیت درجه یکی عالم اسلام در اون زمان بود، گفت شما شام تشریف بیارید. ابن زبیر به اصطلاح محمد هم به سمت شام حرکت کرد ولی در میان راه اتفاقاتی افتاد و منصرف شد و رفت سمت طائف، چون دیگه نمیشد برگرده. ابن زبیر فشار می آورد و نهایتا بعد از مرگ ابن زبیر، قتل ابن زبیر توسط حجاج، ایشون نهایتا با فشاری که آوردن با عبدالملک بیعت کرد و به مدینه بازگشت. نکته دیگه‌ای که در زندگیشون اومد اینه که در سال 78، یعنی بعد از اون سالها گذشته، اون جریانات بیش از 10 سال بعد از جریانات، خودش نامه ای نوشت برای عبدالملک که من میخوام بیام شما، و عبدالملک هم استقبال کرد. ایشون به شام رفت، این مهمه، عرض می‌کنم تو تحلیل بعدی اثر داره. خودش به شام رفت و عبدالملک هم خیلی رو تعبیر گرفت، کنار خودش جای داد و یک منزلی هم براش در نظر گرفت، بغل خودش، بغل منزل خودش. و به هر حال حالا تقاضای محمد حنفی چند چیز بود، یکی اینکه من قرض زیاد دارم و دیگر اینکه موالی و این به هر حال خدمه هاشم اونها اینا نیاز به مقرری داره، اینها من ندارم و اینو براشون مقرری تعیین بکن، که عبدالملک هم پذیرفت. و در نهایت این شخصیت بزرگوار در سال 81 هجری در 65 سالگی از دنیا رفت و امام باقر علیه السلام متصدی شدن در غسل و کفن و نماز خوندنشون رو به عهده گرفتن و ایشون رو در بقیع دفن کردن. خب یک بحث مفصلی شده بین تحلیلگران تاریخی و علمای ما، چون اختلافی هست اینجا، که محمد حنفیه در چه وضعیتی به سر میاره. بالاخره ایشون تخلف از امام حسین کرده، یعنی ایشون گناهکار مثلا، و ایشون درباره مورد ذمه، یا نه ایشون گناهی نکرده و اون شخصیتی که در واقع هیچ نقطه تاریخی خلاصه در کارنامش نیست، همونی که عرض شد در اون فداکاری های بزرگی ها و اون تعاریفی که ازش شده همونه و مشکلی نداره. یه بحث شده دیگه، ما این بحث رو خدمتتون عرض می‌کنیم. به اختصار مجموعا اگه بشه بشماریم 4 تا دلیل برای تنزیه او در واقع آوردن که چرا با امام حسین علیه السلام به سمت کربلا نرفته. نکته اولشون گفتن بیمار بوده و بعضی ها زارن مثل مرحوم مقرم گفتن که ایشون چشم درده اینا، مثلا چشمش مشکل داشته اونها. خب پاسخش اینه که اولا این چیزی در هیچ منبعی نیومده غیر از اون منابعی که بعدا مثل همین آقایونی که دفاع کردن، البته مثل علامه هلی اونها اشاره کردن این مطلب، و این صرفا یک احتماله، زارن هیچ مصدر خاصی نداره. و نکته دوم اینه که خب ایشون مواجهات اسکر متعددی داره با امام علی السلام و توی گزارش ابن سعد ایشون فراخونده شد و هیچ کجا صحبت این نیست که خب آقا من بیمارم ملازم می‌فرم من نمیتونم با شما بیام، یعنی ذکری نشده در مواجهه‌های مختلفی که امام دارند و اینکه مثلا حالا میگه که آقا من عذرخواهی می‌کنم، من معذورم، می‌خوام با شما بیام. بالاخره طبیعتاً اگر چنین فضایی بود باید گفتگویی می‌شد، نداریم هم چیزی. بعد اگرشون بیمار بوده میگن خب بیمارش مزمن بوده، خب بعد در قضایای دیگه ایشون به طائف میره، به شام میره، دفعه دوباره دفعه دوم به شام میره، تونسه را رفته. خب اگر چون اگه بیمار بود و اصلا سفر براش ممکن نبود، خب چجور رفته اون سفرها رو؟ برحال. و نکته آخرم بحث همون نقلی که از ابن سعد کردیم که اصلا رسما گفت من نمیام و خودم نمیام، بچه‌ام نمیذارم بیان. حالا شما خودت مریض هستی، بچه‌ها رو چه نمیذاره بیان؟ دقت میکنید؟ بنابراین این کاملا واضحه که این دلیل اصلا جایی نداره. دلیل دومشون است که از طرف حضرت مأموریت داشته و اینو مستند میکنن به گزارشی که من از مثلا با تعمد این گزارش رو مسترش رو جزئیات شد خدمتتون عرض نمیکنم، چون این جزء از مشروعاتی شده که جزء قطعیات شده الان و ما بنامون نیست که تردید در اذهان مخاطب ایجاد بکنیم، خدای نکرده که تو سرایت میکنه، چون ما یه نقطه رو که شما تردید بکنید در مشروعات و دیگه همه سرایت میکنه. نه، این مطلبی سالا به جای خود باید بحث مفصل در موردش بشه. نظری است که ما داریم، ما کسی دیگه هم چنین نظری نداره. به هر حال باید حتما پخته تر بشه، این صورت بیان کردنش درست نیست. به هر حال مستند کردن به اون گزارش که اون گزارش میگه که امام فرمود شما در مدینه بمان و اخبار مدینه رو به ما برسان. خب این ذیل اون گزارش هستی، بخشی از اون گزارش تاریخی، اون نقل که اون مصدر داره، ما در کلش اصلا تردید داریم، به نظر ما اصلا چیزی واقعیت نداره، کل اون گزارش اصلا باطله به نظر ما. حالا اما فارغ از اون، خب این که حضرت فرمودن، فرض کنیم درست باشه بر فرض صحت این گزارش، اگر حضرت فرمودن شما بمان، خب این فرع بر این بوده که خب نمی اومده، شما داره نصیحت میکنی شما هم نرو، شما همون گزارش تو همون گزارش داره که منابع دیگه هم دارن که نرو، شما مثلا این مثلا فرض کن به طرف شهرها نرو، این کار بکن، کار بکن، کسی که بخواد همراه بشه که دیگه توصیه نمیکنه، یا مثلا بخواد توصیه آ این کارو بکنیم اینجا بریم، داره توصیه به حضرت میکنه که شما اینجوری اونجا برو اونجا نرو. دقت فرمودین مثلا واضحه که اونجا، خب حضرت همون شما که نمیای لااقل این کارو بکن برام، بمان و گزارش به ما بده. این در واقع گفتش که ما لا یدرک کلو، حالا شما نمیای لااقل این مقدار فایده برام داشته باشه. نکته دوم این هستش که خب شما که میگید حضرت همون گزارش بده، کون گزارش؟ پس باید این کار کرده باشه یا نیامده و از بحث در واقع مأموریت هم در کار نیست که گزارشی نیست، یا اینکه تخلف کرده، لااقل از این مأموریت تخلف کرده که شما دارید میگید گزارش باید بکنه. ما چنین چیزی نداریم که مثلا یه جا محمد حنفیه یه جا حضرت ذکر کرده باشن که بله محمد اینجوری گفته، این گزارش از مدینه برام اومده. داریم حضرت نامه نوشتن برای محمد حنفیه ما و بنی هاشم، البته دو تا تقریبا اونی که قابل قبول، دو تا نقل تاریخی داریم در مورد نامه حضرت به بنی هاشم و یا مثلا محمد حنفیه، ولی چیزی نداریم که محمد حنفیه چیزی گفته باشه. چه گزارش کردی که مثلا ما هیچ آثاری درش تاریخ نمی، از این قبیل احتمالات مردوده رو زیاد در تحلیل تاریخ عاشورا میبینیم که عرض میکنم مثلا یه چیز ادعا میکنن، بعد میگه خب شما که این ادعا رو داری میکنی کجا اومده هم چیزی، مثلا میگید خب این جور چیزی رو مثلا حضرت فرمودن، آثارش کو پس؟ بعد آثاری داشته باشه دیگه. این مثلا حضرت میفرمایند که فرض بفرمایید که نمیدونم کوفیان فلان کارو بکنید، خب این آثار داره، نامه رفته، نامه رو گرفتن اون به اصطلاح پیک رو اعدام کردن، یعنی میدید آثار والا اینجوری ما چنین آثاری نمیبینیم. و نکته بعدی هم همونی که عرض کردم گزارش ابن سعده که نه اصلا ایشون رسما تخلف داشت، یعنی میگفت نه من نمیام، بچه‌هام نمیذارم، شما هم نمیخوام بری، ولی چه کنم که شما میرید، من کارو صحیح ببینید اینا دارن چیکار میکنن، مثل ابن عباس، مثل ایشون، مثل عبدالله جعفر، اینا دارن به حضرت میگن آقا کار درست نیست، یعنی داره بر حضرت تعیین تکلیف میکنه، بیاید تو فضای اعتقادی و کلامی امامت در زمان ما، اون چیزی که علما در اختیار ما قرار دادن بعد از 1400 سال، خب این اساساً اینا اصلاً کلاً قابل تصور نیست که کسی بیاد به امام زمانش بگه این کارو بکن این کارو نکن. سمعا و طاعتا سیدی، عباس رو اینجا بود شناخت، عباس رو اینجا بود شناخت. من در فایلی که عرض کردیم خدمتتون تو جلسه‌ای که در مورد حضرت عباس سلام الله علیه گفتیم، حضرت عباس رو اینجا بود فهمید یعنی چی، مطیع محض، مطیع لمولا، یعنی در زیارت نماشو عرض کردیم خدمتتون در کامل از امام صادق علیه السلام. تمام نکته در این هستش که تو تمام وجودت فانی ذوب در ولایت بودی، چیزی از خودت نداشتی، به حضرت پیشنهاد نمیدادی که آقا مثلا بله بیاین این کارو بکنیم اون کارو بکنیم، این درست نیست اون درسته، نه هر چی که اشاره کرده امام حسین علیه السلام عباس انجام میداد، این آقایون در این حد نبودند. خب یه دلیل جالب دیگه ای آوردن، حالا من صاحبان نظری رو که اصلا عرض نمی کنم اسمشون رو به خاطر رعایت شأن بشه، خیلی مایل نیستیم که حالا عرضم به حضورتون که این دلیل سومی هستش که اصلا بعض از علما کاملا دفاع کردن از نظری، گفتن آقا ببینید نام محمد در میان شهدا و اصحاب امام حسین علیه السلام نبوده و اینا میدونن نامشون نیست، درست؟ پس دیگه معنا نداره با حضرت بره، کسی که ننوشتن در لوح محفوظ که تو یعنی مقام رو نداشته که آقا من این شهادت مال ما نیست، بریم چیکار کنیم؟ ما نباید بریم دیگه، تقدیر ما این نیست. و اسناد کردن به دو تا مطلب، یکی قول ابن عباس، اصلا دقیقاً رو همین تاکید کردن رو همین اقوال، که ابن عباس میگه که ایشون هم نرف عبدالله ابن عباس میگه که هیچ کس از شهدا و اصحاب امام حسین علیه السلام نه کم شد نه زیاد و در لوح محفوظ مثلا بود و ما هم اسم اونها رو قبل از اینکه شهادت به شهادت برسن میدونستیم. این نقل است، ما البته نمیخوایم اینا رو نقل رو ارزیابی بکنیم. نقل دوم از جناب همین محمد حنفی است که ایشون هم میگه که ما یا حالا من مثلا اسم اصحاب اسرت رو با اسم پدرانشان در واقع میدونستم و نزد ما معلوم بود، یعنی اینقدر دقیق با جزئیات، درست شد؟ خب فرضا این آقایون گفتن که خب این وجهی نداره وقتی میدونه من جزء اینا نیستم. ببین این یک جوابش نیستش که این متاسفانه یک خلطی شده که تو این بحث‌های تحلیل عاشورام خیلی خلط پررنگ شده و تعجب میکنه انسان از علما که گاهی اوقات برای اینکه یک مطلبی ثابت بشه چطور تمسک کردن به این امری که در اعتقادات ما خب به قول معروف پنبهش زده شده. این بحثا اهل سنت خیلی به ما حمله کردن در ناحیه علم امام و علم مثلا غیب و غیر ذالک، مفصل بحث های اعتقادی زیادی در این قرون انجام شده، کامل تحلیل شده در نظام اعتقادی و فکری و کلامی شیعی. ببین ما قائل به علم غیب هستیم برای امام زمان، حالا امام معصوم علیه السلام، ولی علم غیب در مقام باطنه، در مقام در واقع شؤون امامت، در مقام ظاهری هیچ تکلیف ایجاد نمی‌کنه. همین مثلا بحثی میکنن که امام امیرالمومنین میدونست میره مسجد کوفه شهید میشه، نمیدونست. اگه میدونست که خب چرا رفت؟ این خودکشی نستجیر بله. اگر هم نمیدونست که علم نداره پس. این بحثایی که میکنن در مورد خود امام حسین همین رو گفتن در مورد حرکت به کربلا، اون آقایی که کتاب نوشت و علم حضرت زیر سوال برد و بعد جنجالی که پیش اومد هم همین بود. و آقا میگفت که نه نمیدونست. خب چرا نمیدونست؟ مشکلش چیه؟ اصلا تعجب میکنه انسان. مثلا کنده یه کتاب اعتقادی رو ورق نزدن آقایون. علم غیب یک مثلا هدیه ایست از جانب حضرت حق برای حجتش، برای تأییدش و تصدیدش. یعنی این علم تأییدی است و تصدیدی، مثل وحی که برای پیغمبر اکرم تأییدی و تصدیدی بود، هم البته اون وحی قرآنی هم داشت پیغمبر اکرم، ولی این علم غیب این جوریه که اولا برای اثبات امامت خودشون خب میمدن معجزاتشون میدادن و مغیبات میگفت. امیرالمومنین به بعضی از اصحابش علم بلایا و منایا رو گفت، مثل میسم در فرمودید که میدونست غیوب رو میدونست، اون که اصحابشون بودن زیادی که اصلا جزو مشهورات در فرمودید. این برای این بوده که نشون بدن جایگاه خودشونو، اثبات بوده خودشو و اثبات بکنه که دیگران مثل اون نیستن. و بعدم تصدیدی، خب امام علیه السلام اون حجت خدا اگر از غیب خبر نداشته باشه ممکنه خطا کنه، این نه این در اختیارش قرار گرفته که خطا نکنه، اشتباه نکنه. متفقید؟ بحث مفصل شده در اینها در مقام ظاهر حجتی برای امام و برای دیگران ایجاد نمیکنه. هیچ، ما مقام ظاهر است که برامون به قول آقایان میگن که تنجز ایجاد میکنه، اونی که برای ما تکلیف ایجاد میکنه، نه مقام باطن و غیب. ولذا امیرالمومنین که میخواد بره مسجد کوفه ولی که میدونه او نباید از حرکتش باز بمانه، ولی این مقام ظاهر و باطن با هم خلط میشه، تنافی پیدا میکنن، اون نظام در واقع اعتقادی و کلامی ما به هم میخوره. امام حسین علیه السلام همینطوره و اینا براشون حجیتی نداره، اون چیزی که براشون ظاهره. شما الان باید برید مسجد نماز بخونی؟ بله. خود برید دیگه، چرا نمیری؟ نه من میدونم کشته میشم، برای شما اثری نداره. این کل عدم دانستن او وقتی به درد شما میخوره و بعد نسبتش رو عمل بکنی که در مقام در واقع جریان شؤون امامت باشی، یعنی بخواد اون امامت خودت رو یا اثبات بکنی یا یه جایی در واقع چیه کار امامت رو جلو ببری. در فرمودید مثل پیغمبر اکرم اون قضیه شطورش، حضرت فرمود من نمیدونم شطورم کجاست، اونا مسخره کردن این قریش و کفار، گفتن تو شطورت نمیدونی کجا گم کردی، بعد حضرت فرمود که به من خبر دادن فلان جاست، شطور افسایش گیر کرده برید بیارید. ببینید در دو مقام ها، یکی از اون نمیدونم چون مقام ظاهره، من در مقام ظاهر چیزی نمیدونم و نباید بدانم، من مثل بقیه من قل انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم الاخر. و یک فلذا برای اینکه این اسه بودن از دست نره باید یک انسان عادی باشه، ولی قرار باشه که امام همیشه از علم غیب استفاده کنه و علم غیب در مثلا نظر او حجت داشته باشه، خب ما نمیتونیم اسوه قرار بدیم امام علیه السلام رو. به هر حال این مطالب عرض کردم به شدت بحث مفصل در کلام شیعه شده و کلا همه رو جواب دادن، اینم از این قبیله. متاسفانه نمیدونم چرا آقایون دوباره سراغ این بحثا رفتن و جواب نقضی هم این داره. خب شما اگه این حرفو درست بدونید، عمر صدام همینجور توجیه کرد وقتی که ابن مطیع ازش پرسید که این جنایات کربلا چی بود تو انجام دادی، آخه تو فکر نکردی داری چی کار میکنی؟ او برگشت گفتش که این قتل این امام حسین علیه السلام و اصحابشون این تقدیری بود که از آسمان آمده بود و ما چاره جز این کار نداشتیم. ببینید خود دقیقاً همین حرفه، میگه این مقدر شده بود، من بازیگر صحنه ای بودم که حضرت حق سناریوش به قول ما نوشت، نمایشنامه خدا بود، ما بازیگر صحنه بودیم، چاره نداشتیم، خدا گفت این کار انجام بدیم. اینم همینه دیگه. و بعد اگه اینو قبول کردیم، همه اونا که تخلف کردن از امام حسین علیه السلام کارشون توجیه میشه، همه میتونن بگن ببین پس ما هم اسممون نبوده دیگه، اگه بود خب رفته بودیم، اسم اونا نوشته بودن. و اتفاقا همین بحث ها شد همون زمانم هم در مطرح بود، اتفاقا همین فضاها که توجیه کردن رفتارهای خودشون رو. شما دارید اونا رو تایید میکنید، معنا میبریم به خدا این چه جور استدلال کردنی؟ خب نه اینجور نیست، این حرفا همش والا نگه گفتنی، اگر ثابت شده باشه که حضرت گفته باشن این توجیهه، توجیه رفتار خودشون کردن، نه قبول نیست اصلا مطلقاً. شاید هم واقعا براشون واضح نبوده. عرض کردم این مطالبی است که ما الان بعد از 1400 سال برامون بیان و واضح شده، اونم عرض کردم به مجاهدت و تلاش‌های طاقت فرسای علمای ماست که ما مدیون اونها هستیم، برای کلمه کلمه این حرفا مدیون علمامون هستیم در طول تاریخ که باید قدردانشون باشیم. چهارمین دلیلی که آوردن اینم دلیل جالبی است. ابتدا یه مقدمه گفتن که حالا این مقدمه رو ما مفصل گفتیم، گفتن آقا ببینید محمد حنفی، عبدالله جعفر، اینها صلحایی هستند که اینا اصلا در موردشون نمیشه فرض کرد که تخلف از امام داشته باشند و کسی در عدالت اونها شک نداره که بخوام اونها رو متهم کنیم به عصیان، اونها در حد در واقع این که از امام تخلف بکنند و نافرمانی امام زمانشون رو بکنن، اونها فرض نداره. خب اینو گفتن. بعد گفتن خب پس ما توجیه کنیم. حالا اونها نگفتن، ما از جانب بزرگواران و علما ما میگیم، ببینیم که اینجوری گفتن. گفتن ببینید امام علیه السلام داره چیکار میکنه؟ داره میره سمت کوفه که حکومت تشکیل بده، داره میره تصدی و رهبری جامعه اسلامی بکنه. برای اینکه امام میخواد بره رهبری رو به دست بگیره، این که وظیفه افراد نیست که در واقع برن رهبری رو به دست، این مال امامه، وظیفه خاص امامه. همراهی امام برای تصدی حکومت این وظیفه کسی نیست، کسی مکلف نیست که با امام بره که امام میخواد بره حکومت تشکیل بده. این حرفو آقایون دارن میزنن، عرض میکنم. ببینید اونا گفتن بله اگر امام علیه السلام رفت به طرف صحنه جهاد و شهادت و مبارزه و اینها رفت، این وظیفه همه است، باید امامو یاری کرد، برای چون جهاد وظیفه همگانی است. در فرمودید شأن خاص امام که نیستش که امام میگه آقا ما داریم میریم بجنگیم. خب هر کسی که تکلیف داره به عنوان یک در واقع کسی که امام زمانش داره اعلام جنگ میکنه، او وظیفه داره که همراهی بکنه. ولی در جایی که امام میخواد بره برای حکومت و رهبری و اینکه مثلا زمام امر مسلمی رو به عهده بگیره، که همه وظیفه داره که راه بیافتن دنبال امام برن، که بعد فرمودید نه، ولی کسی هم حضرت مکلف نکردن به این کار که میگم آقا مثلا فلان شما بلند شو بیا، شما بلند شو بیا، مکلف نکردن حضرت رو. این در واقع بیانیه که اینا دارن. بعد یک مشکلی برخوردن، ما یه روایتی داریم که این روایت چون در کامل زیارت هست خوب نمیشه ازش گذشت، که روایت مشهوری هم هست که امام حسین علیه السلام هنگامی که از مکه می‌خواستند خارج بشن، یک نامه‌ای نوشتن به محمد حنفیه و بنی هاشم. خیلی مختصر بسم الله الرحمن الرحیم نامه اینه، در کامل زیارت اینجوری اومده: فانما اللحق بی استشهد من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، هر کی با من بیاد کشته میشه و هر کی نیاد به فتح و پیروزی نمیرسه. خب بعد اینو دیدن که خب بعده که اگر یعنی هر کی نیامده است پیروز نخواهد شد. و این مثلا این روایت لحنش لحن ذمه، یعنی داره سرزنش میکنه، آقایون اینجوری گفتن. بعد توجیه کردن گفتن نه درست ظاهر ذمه، ولی اینجا حضرت دارن دستور نمیدن که امر تأخیری است، بفهم مخیرید بیایید شهید میشید خیلی عالیه، نیایدم خلاصه چیزی گیرتون نمیاد، مثلا به سعادت نمیرسید، مثلا به اون فتح و پیروزی شهادت نمیرسید، یه امر تخییریه اینجا، مخیرید، ولی اون بهتره، یه طرفش بهتره یه طرفش نه کمتر. فلذا اینجا امر نداره که بخواد بگید اسیان کرده باشه. خوب دقت کنید نکته اصلی چیه، این مدار فنی، خواهش میکنم دقت بفرمایید. بله حضرت اینجا امر نکردن که یه پیشنهاده، ببین اگه بیاید خیلی خوبه شهید میشید و فلان، اگرم نیاید بالاخره به اون کمالات و سعادت مثلا نمیرسید اونها. پس این آقایی که نیامدند اینا به اصطلاح اسیان امر نکردند که بگیم که نه اینا گناهکارن و فلان و غیر و ذالک. در مطلب بودی استدلال آقایون اینه. پس خب این حضرات این هستش که خب شما میگی امام رفته برای رهبری و نیازم بود کسی بره، پس بقیه چه رفتن؟ برای عباس چرا رفت؟ چرا برادرانش رفتن؟ پس بقیه جماعت بنی هاشم برای چی رفتن؟ خب ما میگم چهار نفر با هم بریم بالاخره یک جماعتی، این زن و بچه همه رو بلند کرده، برای چی نامه رفتن؟ چی رو توجیه میشه؟ اگر تکلیفی نداشتن، اگر لازم نبود این جماعتی که رفتن. نکته بعد همون اسکرم گزارش ابن سعد اینجا آقایون اصلا ندیدن مثلا قضیه رو که اونجا حضرت دارن تحذیر میکنن، دارن توبیخ میکنن محمد انفی، خودت که نمیاد بچه‌ات هم نمیذارن بیان، بگو بلنش بیا آقا در ترمودین. این گزارش هم هست. نکته سوم این هستش که حالا این بس عبارات که عرض میکنم یه مقداری فن نیست، این لحن ارشادی است. بله درسته، اجا مستقیما ما یک امر مولوی نداریم که بگید حضرت امر بکنه شما بگید که این امر رو اسیان کردند، ولی مگه لزوما باید امر مولوی بوده باشه؟ اینجا امر ارشادی است، مثل در واقع وصایای پزشک میمونه. پزشک میگه آقا این دارو رو میخوای خوب بشی بخور، دکتر مودید این دارو رو بخور، نمیگه باید بخوری. ما نمیگیم که هیچ دکتر نگفته من به شما امر میکنم، نه پیشنهاد می، ولی پیشنهادش پیشنهاد در مقابل عقل، یعنی عرضه به عقل میکنه و خود عقل شما حکم میکنه. یه وقت مولا از مقام مولویتش میگه ببین چون تو منو قبول داری، مثلا من چون امامم یا چون خود خدا هستم تو این کار انجام بدی، تعبد داریم مولا از جانب مولا داره صادر میشه، چون او گفته ما میگیم چشم. یه وقت مولا میگه نه حالا به خاطر من نباشه، ما خودت عقلت میفهمه. ببین مثلا میگن اطیع الله، خدا رو اطاعت بکنید، درسته؟ خب اطیع الله رو آقایون همه گفتن این ارشادی است، امرش امر مولوی نیست، نه که چون من خدا هستم من اطاعت کنید که دور لازم میاد که، نه عقلت میفهمه تو باید خدا رو اطاعت بکنی. دادرمودی مثل عوامر پزشک میمونه، پزشک میگه این دارو رو میخوای خوب بشی بخور، میخوای خوب بشی بخور، یعنی عقل چی میگه؟ میگه نه چون امر من نکرده نخورم. خب نخوری خب بنده خدا دچار مشکل میشی. این ارشاد به حکم عقل، یعنی خود عقلت هم میفهمه. اینجا هم امر ارشادی است، واضح امر ارشادی است. حضرت میفرمایند با من بیاید، مشخص شهادت، این خودتون هم میفهمید، همتون هم گفتید، ولی با منم نیاید چیزی گیرتون نمیاد، سعادتمند نمیشید. حالا عرض میکنم این لم یدره که فتر رو حالا باید تفسیر کرد که این لم یعنی شما شقاوتمند میشید. ممکنه ما این از استنباط نکنیم. عرض کردم این دو تا فرض داره، یکی است که میداند که داره تخلف از امام زمان میکنه و باید بره، یعنی در مقام نظر و معرفت اینو میدونه. لم یدره که فتر به معنای شقاوته، بدبخت میشید دارید صرف پیشی از امام علیه السلام میکنه، ولی ما نظرمون اینه که نه این آقایون سطح بصیرت و معرفتشون در این حد نبوده، مثل عباس نافذ البصیره نبودند که امام صادق علیه السلام فرمود کان امون العباس نافذ البصیره، نبودن جوری. به نظر ما معذورن، به نظر ما نشون میده دیگه اینا به اندازه کافی واقعا خیرخواه بودن، به اندازه کافی محب اهل بیت و امامشون بودن، امام رسمی، ولی در این نبودن که اینو بفهمن که اونجا دارید تخلف میکنید. دقیقا بودید و چون عقلشون این مقدار حکم نمی کرده، ولی خب می دونن که بالاخره حضرت داره میگه چی، خودت می فهمی که با من نیامدن یعنی مراتب بزرگی را دست دادن، حداقل اینو می فهمن. فلذا لم یدرک الفتح یعنی چی؟ یعنی که شما اون سعادت عالی که اصحابی که مثل عباس هستن شما نمی رسید، یعنی جایگاه فلذا عباس مقامی داره که در میان شهدا که همه شهدا به او غبطه می خورند. دقیقا بودید این معناش اینه دیگه که قبلا توضیح دادیم. بنابراین اینها مردان بزرگی هستن، عادل هستن اینا، ولی خب اینجا دچار خطا شدن و دیگه به اون مقامات نخواهند رسید. یعنی فاصله بین عباس و محمد حنفیه و عبدالله جعفر زمین تا آسمانه. دقت فرمودید. و نکته آخر در مورد روایت، ما دو تا نقل داریم، هم از در لهوف هم در مسیر الاحزان مرحوم ابن نما هست. در اونجا یه گفتگوی شده بین اصحاب که عرض کنم به حضورتون که میگن در بحث این بوده که در مورد نافرمانی، عبارت مثلا روایت تخلف محمد حنفی است، یعنی نافرمانی اسیان اینجوری فهمیده شده. داشتن گفتگو میکردن بین اصحاب، حضرت فرمودن که امام باقر علیه السلام فرمودن من یه حرفی به شما میزنم که در واقع دیگه قطع این نظام میکنه. اونا میگفتن آقا تخلف کرده نکرده همین بس که ما داریم. حضرت وقت این نامه رو بیان کردن که بسم الله الرحمن الرحیم، امام حسین اینجوری نوشتن دیگه بحث نداره، وقتی شما اینو دیدید دیگه بحث نداره. گفتن اصحاب ببینید این قاطع بحث شماست که آیا تخلف کرده نکرده، یه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وقت تو این دوتا متن اینجور اومده که فإنه من لحق بی استشهد و من تخلف عنی لم یبلغ الفتح. تو این متن، تو این دوتا متنی که عرض کردم، تخلف داره. در متن کامل الزیارات لم یدرک الفتح داره، درک فتح داره. بله ببخشید، من لم یلحق داره، کسی که به من ملحق نشه، که به من نیاد. اما تو این متنی که امام علیه السلام نقش از امام باقر علیه السلام دارد که من تخلف عنی، تصریح کردن حضرت که اینجا امام حسین داره میگه تخلف کردید، شما از من سرپیچی کردید. البته اینجا تخلف، تخلف در واقع اسیان به معنای اسیان حرمت نیست، در فرمودید همون که عرض کردم خدمتون، تحلیلش به اون شکل با مجموع شواهد و مطالبی که عرض کردیم این هستش که اینها به نظر ما میرسه با جایگاهی که داشتن از مجموع به اصطلاح اون چیزی که در مورد این بزرگواران داریم، اینها معذور هستند ولی ممدوح نیستند و مقامات عالی که اصحاب سید الشهدا مثل عباس و برادرانش رسیدن مطلقاً نخواهند رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.